أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار سورت برای مسئله سوم مطرح شد. سورت اولا این بود که بایه برای مالک بفروشد به اعتقاد اینکه این حق فروش ندارد. بعد معلوم شد که حق فروش دارد، ولی مالک است. گرچه ایشون عنوان ولایت را مطرح کردن، اگر سابقه وکالت بود یا سابقه اذن بود هم مشمول همین بحث است. فرمودن به این که این عقد هم صحیح است هم لازم، وجهی برای بطلان یا عدم لزوم این عقد نیست، زیرا واجد همه عناصر عقد است و اعتقاد به اینکه این مالک حق فروش ندارد ضرر ندارد. لکن قاضی ابن البراج در جریان عبد معزون فتوا به عدم نفوذ داد، یعنی اگر مولا عبد خود را اجازه داد در خرید و فروش و عبد از اذن مولا با خبر نبود و خرید و فروش کرد، تعبیر قاضی ابن البراج این است که لا یجوزو. این لا یجوزو یعنی لا ینفذو. جواز در اینجا معنی نفوذ وضعی است، نه حکم تکلیفی. بعد مرحوم علامه در مختلف نقد کرد این سخن را که وجهی برای عدم نفوذ نیست، و بعد مرحوم شیخ هم این رو استحسان کرد، فرمود نقد علامه نسبت به قاضی ابن البراج این وارد است. عناصر محوری که تشکیل دهنده این بحث است سه مطلب بود که در بحث دیروز اشاره شد. یکی این که آیا اعتقاد به عدم جواز تصرف زیانی به صحت یا لزوم عقد میرساند یا نه. اگه کسی معتقد باشد که این کاری که میکند جایز نیست، بعد معلوم شد که جایز است، صرف اعتقاد عدم جواز تصرف زیانبار است یا نه. مطلب دوم، اصل دوم این است که قصد بیل غیر المالک، اگر بایه برای غیر مالک فروخت، این قصد زیانبار است یا نه. مطلب سوم آن است که طیب نفسی که معتبر است، آیا طیب نفس نسبت به ذات المال است یا ذات المال به ما انه مالهو. اگر نسبت به ذات المال معتبر باشد ولو این شخص نداند که این مال مال اوست، این تصرف حلال است. ولی اگر طیب نفس ناجب مال به ما انه ماله معتبر باشد، اگر کسی نداند که این مال مال اوست و اجازه بدهد، این اجازه او نافذ نیست. یعنی اگر کسی خیال کرده این فرش مال او نیست ولی او راضی است که دیگری بیاد رو این فرش نماز بخونه، یا این مسکن مال او نیست ولی راضی است که دیگری در این مسکن سکونت داشته باشه، بعد فهمید که فرش مال اوست یا این مسکن مال اوست یا این قضا مال اوست، آیا اون طیب نفس قبلی کافی است؟ زیرا طیب نفس نسبت به اصل المال داشت، یا نه طیب نفس نسبت به مال عالماً به انه ماله معتبر است. اگر این سه عنصر محوری حل بشود، اشکالهای جناب ابن البراج دیگه وارد نیست. قهرن نقد مرحوم علامه وارد است، استحسان مرحوم شیخ هم تام است. اما اگر اینها مشکل داشته باشد، نقد مرحوم علامه وارد نیست، استحسان مرحوم شیخ هم تام نیست. پس باید که محور بحث را این سه عنصر قرار داد. اما عنصر اولی که اعتقاد به عدم جواز تصرف آیا زیانبار است در صحت عقد یا لزوم عقد، این در بحث دیروز اشاره شد که صرف چنین اعتقادی نسبت به امر وضعی بی اثر است، ممکن است در امر تکلیفی سهم تعیین کننده داشته باشد، باعث تجری بشود، ولی در امر وضعی دخیل نیست. کسی مال خود را داره میفروشه، خیال میکنه مال او نیست، بعد معلوم شد مال اوست. بله بله، ولی نه، منظورانه که مشکل این چیه؟ نه، به که جواز و لزومش قصدی نیست، این حکم شرعی است، حکمی است که بعد اینکه بی محقق شده است، حکم رو میاد اگر این بی خیاری بود که جایز است و اگر غیر خیاری بود که لازم است. جواز وضعی و لزوم وضعی بعد از استقرار و تمامیت نصاب عقد است. اگر عقد البی محقق شد، این بی یا لازم است یا جایز. اگر خیاری بود جایز است و اگر خیاری نبود لازم است. این شخص که به قصد بیع جایز یا بیع لازم نمی کند، این شخص قصد بیع می کند، منتها خیال میکند مال مال او نیست. صرف اعتقاد به عدم جواز تصرف این زیانبار نیست. بعد معلوم شد که این جایز تصرف بود بل ولایه اول بسایه اول بکاله اول معزونیه در عد بمانند آن، این فقط در حکم تکلیفی یا کلامی اثر دارد که این شخص متجری است، با اینکه میداند حق تصرف ندارد، مال مردم است، دارد اقدام فروش میکند. این کاشف از خبث سریره اوست به تعبیر برخی از اصولی ها. معلوم شده متجری است، بعد معلوم شده مال خودشه، از در وضعی مشکلی ندارد. حتی اگر ما در حقیقت بی غیر از تبدیل مسمن به ثمن و ثمن به مسمن، اون دو امر دیگر را که اضافه با دو مالک است اون را هم ملحوظ بکنیم، بازم این مشکل ندارد. یعنی بگوییم که بی تنها تبدیل ثمن به مسمن، تبدیل مسمن به ثمن نیست، بلکه این دو امر یعنی ثمن و مسمن باید جابجا بشوند و این دو امر هر کدام اون خلأ قبلی را پر کند، یعنی سمن برود به جایی که مسمن از اونجا آمده، مسمن به جایی برود به جایی که سمن از اونجا آمده، که دو امر یعنی سمن و مسمن از یک سو و دو امر دیگر یعنی دو مالک از سوی دیگر که عناصر محوری بی را این چهار چیز تشکیل بدهد. اگر این مبنا را هم بپذیریم باز اینجا مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه چون ولی در تصرف است، از طرف مولا علیهش دارد بیع میکند، اومد این سمن که از کیسه مولا علیه او خارج شد مسمن به همونجا میرود، یا مسمن که از کیسه مولا علیه خارج شد سمن همون خلأ را پر میکند. چه ما مبنا حقیقت بیع را همون دو عنصر تبدیل سمن و مسمن بدونیم، چه حقیقت بیع را عناصر چهارگانه بدانیم، این شخص فاقد هیچ کدام از این عناصر محوری نیست، منتها خیال کرده که جایز تصرف نیست، با این خیال به عدم جواز تصرف دارد اقدام میکند. معلوم شد آدم متحتکی است، آدم متجری است که خیلی پابنده به شرع نیست، این مشکل اوست. این اگر مشکل فقهی نداشته باشد، مشکل کلامی را یقینا خواهد داشت. پس مطلب اول که اعتقاد به عدم جواز تصرف باشد، این اثر فقهی یا حقوقی ندارد، البته اثر کلامی دارد که هم در بحث دیروز اشاره شد. مطلب دوم این که عنصر محوری دومی که این فرو متبرع بر آن است یا فرع اول متبرع بر آن است، این است که با یه قصد میکند این بیع را لغیر المالک. بعد معلوم شد که نه، بعد معلوم شد که نه مالک بود. آیا قصد لغیر المالک ضرر دارد یا نه؟ البته اگر ما گفتیم حقیقت به چهار عنصر هست، یعنی سمن و مسمن باید جای دیگر پر کنن، و ثمن هر سبقه‌ای که داشت مثمن همون سبقه را بگیرد و مثمن هر لونی که داشت ثمن همون لون را بگیرد. قهرن معنای بی این می شود که وقتی مثمن از کیسه زید خارج شد ثمن وارد کیسه زید بشود و هاکذا در باره ثمن. و اگر کسی قصد کند بی را لغیر المالک، معناش این است که این کالا مال زید است، از کیسه زید خارج بشود ولی ثمن به کیسه او نیاید، ثمن به کیسه دیگری برود. اونها که حقیقت بی را چهار عنصر میدونن میگن چنین قصدی با حقیقت بی هماهنگ نیست. برای اینکه حقیقت بی آن است که هر جا مثمن خارج شد ثمن همون خلاء را پر کند و هر جا ثمن خارج شد مثمن همون خلاء را پر کند. و این فروشنده چون قصد دارد بفروشد لغیر المالک، معناش تفکیک است، معناش این است که این مثمن از کیسه مالک خارج بشود ولی ثمن وارد کیسه مالک نشود، این با بی سازگار نیست. اما این بزرگانی که میگویند حقیقت بی بیش از دو عنصر نیست، فقط جابجایی ثمن و مثمن است، ولو اون مالک ها ملحوظ نشود و اگر احیانا دوتا مالک در کنار دوتا ملک مطرح شدن از سنخی زیادی حد بر محدود است و دخیل نیست، اگر کسی قصد کرد بی را لغیر المالک، یک بیگانی را قصد کرده که لا یزر و لا ینفع، و این مبتنیست بر اون مبنا که البی او ما هوه. اگر ما گفتیم بی چهار عنصر دارد بر اینجا ضرر دارد، اگر گفتیم دو عنصر دارد ضرر ندارد. این بزرگوارا غالبا قائلا به که قصد برای مالک جزء دوایی مقارنه است که لا یزر ولا ینفع، جزء اهداف مقارنه است که لا یزر ولا ینفع. مثل این کسی قصد کرده که چون مهمانی میآید یه میوهی تهیه کند، میوه تهیه کرد برای مهمان، بعد منوش مهمان نیامده، این چیه نیست که بی آسیب ببیند که اون اهداف مقارنه گاهی تخلف پیدا میکند گاهی متخلف نمیشود و در هر دو حال نه اونجا که متخلف نشد نافع است نه اونجا که تخلف کرد زیانبار، لا یضر ولا ینفع. این هم عنصر دوم که در بحث دیروز هم تا حدود اشاره شد. مطلب سوم که مهم است این است که این در خیلی از موارد این طور بود، آیا طیب نفسی که گفته شد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا تجارت انترازی که گفته شد الا ان تکون تجارت انترازن، طیب نفس مالک به ذات المال کافی است یا باید بداند که این مال مال اوست؟ به ما انه ماله، آیا رضایت در تجارت، رضایت صرف رضایت به این تجارت کافی است یا رضایت با علم به این که این مال مال اوست کافی است؟ یه وقت از کسی از کسی خلیفه میبخشد، به خیالی که از کسی خلیفه میبخشد خیلی خوشحال و خندان و راضی است که این غذا را دیگری میل کند، خیال میکرد که این غذا مال خلیفه است مال او نیست، بعد معلوم شد مال اوست. یا کالایی را به خیال این که مال خلیفه است به دیگری داده، با طیب نفس هم داده، بعد معلوم شد مال مال اوست. در خیلی از موارد این مسئله سیال است، به اصطلاح محل ابتلاست، که اگر کسی مال خود را به خیال این که مال دیگری است در اختیار زید قرار بده، بعد وقتی فهمید احتیاجی به رضای مستعنف دارد یا نه. اگر ما جمود داشته باشیم بر این که طیب نفس معتبر است، اینجا طیب نفس حاصله، یا رضایت باید داشته باشد، اینجا رضایت حاصل است، بر این نیاز به اذن مستعنف نیست. اما وقتی قضیه را تحلیل میکنید در درون این شخص تحمل میکنید، ببینید این چنین نیست، این اگه بداند مال اوست راضی نیست. این الان که خیلی خوشحال و خندان است خیال میکند از کیسه خلیفه میبخشد، اگر بفهمد مال اوست شاید راضی نباشد. همین که ما احتمال بدیم، این احتمال برای ما منجز است و این اصل در انبال احتیاط دیگه، و برای اینکه این احتیاط مستند باشد به یک مبنای فقهی، خب استصحاب محکمه بالاخره، قبلا که جایز تصرف نبود الان کماکان. اگرم احیانا گفته می شود احتیاط، این احتیاط لزومی است بلکه اقواست و باید پرهیز کرد. چرا؟ برای اینکه این شخص الان خیلی خوشحال و خندان است که دارد از کیسه خلیفه می بخشد و راضی است. ما بگوییم که خب این تیب نفس دارد، مالم که مال اوست، لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفس، مالم مال اوست، تیب نفس هم دارد، پس تصرف حلال است. ما میدانیم که مال او نیست و او صرف تیب نفسی او کافی نیست، ما میدونیم مال اوست، ولی میدونیم که او خیال میکنه از کسی خلیفه داره بخشه، مال او نیست، یا از خلیفه میگیره، حالا فرق نمی کند، مال او باشد، به خیالی که خلیفه بعد می پردازد فعلا رضایت داد، یا یعنی از خیال کرد از اول مال دیگری است. مال او هست، تیب نفس دارد، ولی خیال کرده که از کسی دیگری داری بخشد. اینجا لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه، معنیش این است که این باید بداند که این مال اوست و طیب النفس باشد. صرف این که طیب النفس است به تصرف شما در این مال کافی نیست. بله، غرض آن است که اگر شونچه ما بخواهیم صرف تصرف بکنیم، حکم فقهی جایز نیست. بخواهیم حکم وضعی را برش بار بکنیم، حکم وضعی این رضا عقد بود، عقد او باشد دیگر. وقتی عقد اوست که او عالم باشد که این مال اوست، گرچه او راضی به فروش است ولی خیال میکند مال خلیفه را دارد میفروشد. بله، عقد را او بسته به خیال اینکه مال خلیفه را دارد میفروشد. وقتی این عقد هو می شود که با اون ارتکاز درونی او هماهنگ باشد، ارتکاز درونی او این است که مال او نیست، مال خلیفه دارد به خوبی می بخشد، چیزی هم به عنوان حق العمل می گیرد، بعد منوش مال خودشه، میشه فضولی، خیال میکنه فضولی است و خیال میکنه معزون است، فضولی هم نیست، مال خودش اصلا واقعا مال اوست، واقعا مال اوست، راضی هم منتها خیال میکند مال خلیفه است، بعد خلیفه تربیم میکند، از این جهت راضی است. آیا غرض اینه که این شی که این شخص که راضی هست، رضای او که محفوظ است، او راضی است به این کار، منتها خیال میکند چون مال دیگری است راضی است، که اگر بداند مال خودش است راضی نیست. لذا معنای لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه این نیست که مال شخص باشد و او تیب نفس هم داشته باشد، خیر، یه تقیدی هم در وسط هست، ترکب نیست، مرکب از دو امر نیست که مال او باشد یک، تیب نفس هم داشته باشد دو، این چنین نیست، یه تقید و پیوندی هم بین این دو امر هست، سه، مال باید مال او باشد، تیب نفس هم داشته باشد و بداند که این مال اوست و طیب و نفس باشد، نه اینکه مال واقعا مال او باشد و او نداند که مال اوست، خیال میکند مال خلیفه است و خیال میکند از کیسه خلیفه دارد میبخشد لذا راضی است. در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، سه امر لازم است متقیدن بعضه به بعض، نه دو امر مرکب، نه صرف این که مال مال اوست او هم راضی است، بلکه مال باید مال او باشد، او باید راضی باشد و بداند که مال مال اوست، به طیب نفس او به مال خود او تعلق گرفته است. در این گونه از موارد ما اون پیوند رو احراز نکردیم، پس مشمول دلیل نیست. وقتی مشمول این اطلاق نمیشد به این اطلاق تمسک کرد، چون اطلاق منصرف است به جایی که انسان بداند که مال مال اوست. وقتی شک کردیم مقتضای استصحاب عدم جواز است. نه، اون دربارش وظیفه خود شخص است. شخص وقتی که شک دارد که مال مال اوست یا مال دیگری، در موارد دیگر باید اگر سابقه عدم یا سابقه وجود دارد که استصحاب بکند. اگر قبلا مال او نبود الان کماکان، اگر قبلا مال او بود الان کماکان، پس در صورت سابقه وجود استصحاب جوازه، استصحاب است که حکمش جوازه. سابقه عدم بود استصحاب من است که حکمش منه. شک داشت، خب در شک انسان اصل در احتیاط، در اموال احتیاطه دیگه. این مالی که افتاده معلوم است مال ماست یا مال دیگری، حق تصرف نداریم که. تصرف در چیز مباهات و مباهات که نیستن، هر چیز به تبارت حیازت بکند که. یه مالی سی جا قرار گرفته، ما نمیدونیم مال ماست یا مال دیگری، نه یدی داشتیم که اماره باشد، نه استصحابی پیش ماست. اگر نه اماره بود نه اصل محرز، ما به چه مجوزی دست به این مال بزنیم؟ با اینکه اصل در اموال احتیاط است. و اینم که جزو مباهات نیست که هر کسی گرفته حیازت کرده مال او باشد که. بنابراین در صورت شک حکم اصلیش احتیاط است و عدم تصرف. خب هم اون هم در بحث دیروز اشاره شد که اگر بخواد تصرف بکنن صرف طیب نفس کافی است، برای اینکه سه عنصر حاصل است. این مال مال بایه است یک، و بایه هم علم دارد که مال مال اوست. دو، طیب نفس هم دارد. سه، بخواد در اون مغازه باشه بشینه و نماز بخونه تصرف بکنه جایزه. اما بخواد مالک بشه صرف طیب نفس کافی نیست، یه انشاء میطلبد. انسان بخواد در خونه دیگری تصرف بکنه، او با ملک تو مفاتحه و چون کلید به آدم دادن، این همون اذن فهوا را به همراه دارد، ولو حرفی نزده انسان میتواند در اون خونه نماز بخونه و تصرف. اما بخواد فرش را مالک بشه صرف رضای درونی کافی نیست، زیرا بی عقد است. عقد انشاء میخواد، انشاء یا فعلیست یا قولی، یا بالمعاتات است یا بالقول. اگر انشاء نشده نه بالفعل نه بالقول، این چه بیعیست؟ صرف این که شخص راضی است، مگر اینکه اماره‌ای باشه، این پلاکارتی که اونجا نصب کرده یا اون چیزی که اونجا پشت ویترین نوشته، این به منزله اعلام عمومی است. وقتی منزله اعلام عمومی شد یه فعل عمومی است، وقتی فعل عمومی شد میشه انشاء، منزله انشاء است. در هر گرفتن یه انشاء است. نظیر جوالایی که انسان اعلام میکند که هر کس پیدا کرد فلهو علیه کذا، بالاخره جعاله عقد است، انشاء میخواهد. صرف رضایتی درونی که کافی نیست، منطقه انشاءش همینه که اگر تو روزنامه اعلام کرد که من فرون کالا رو گم کردم، هر کس پیدا کرد به من برگرداند فلهو علیه کذا، میشه جعاله. اجاره نیست که طرفین با یک در بشنزند و زمان و زمینش مشخص باشد که. پس معلوم شد در بعضی از موارد انشاء به همین اعلان عمومی و اعلام عمومی اطلاع عمومی کافی است. عقد است، عقد انشاء می طلبد، انشاءش هم به همین کافی است. البته بعض موارد دیگر انشاء خاص میخواد، مثل نکاح و امثال نکاح. غرض این است که امر سوم این بود که آیا صرف طیب نفس کافی است. صرف طیب نفس نه تنها در مسئله بی کافی نیست که حکم وضعی است، بلکه در این تصرفات که امر تکلیفیست اینم کافی نیست. سه عنصر معتبر است. یعنی این شخص باید، این فرش باید مال زید باشد یک، زیدم بداند که این فرش مال اوست دو، و عالماً به این که فرش فرش اوست اجازه بدسته، وگرنه فرش مال زید باشد، زید فرش مال دیگری باشد، زید خیال میکند که فرش مال اوست، یا زید خیال فرش مال اوست زید خیال میکند فرش مال دیگری است، بگد که تصرف شما در اینجا جایز است. فرش مال زید هست ولی زید خیال میکند فرش مال دیگری است و از کیسه خلیفه داره میبخشد و طیب النفس است، اینجا کافی نیست. طیب نفس هست، مال مال اوست، اما به تخیل این که مال مال غیر است طیب النفس است، که اگر بداند مال مال اوست شاید طیب النفس نباشد لااقل من الشک. تیب نفس برای دارد دیگه، با تخیل دیگه، خیال میکنه از کسی خلیفه میبخشه بعد میگیره، تیب نفس این چنین داره. این سهنسور که روشن شد، اونگاه سخن قاضی ابن البراج سامان علمی میپذیرد. این چنین است که نقد مرحوم علامه وارد باشد بعد مرحوم شیخ استحسان بکند، یا از اول تعجب برانگیز باشد که چگونه قاضی ابن البراج از فحول علما شاگرد رسمی و معروف شیخ طوسی است، سید مرتضی است، مرحوم سید مرتضی برای قاضی ابن البراج خیلی سرمایه گذاری کرده تا ابن البراج البته رشد کرده، خدمت شیخ درس خونده، ولی تربیت شده مکتب سید مرتضی است. سید مرتضی این طلبه های خوش استعداد رو اونطوری که مرحوم سید بحرالعلوم نقل میکند شناسایی میکرد. همین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو شناسایی کرده، یه جوان مستعدی است، درس خون است، او رو ماهی 12 دینار شهریه داد که دیگه وقتش برای کار دیگه صرف نشه، کم کم او شده شیخ طوسی. ابن البراج رو ماهی 8 دینار شهریه داد بعد شده ابن البراج. افراد دیگر هم بودن، این رو برای بحرالعلوم که خود بحرالعلوم حوزه نجف رو با زعامت حکیمان اداره میکرد نقل میکنه تو فواید رجالیه که مدیر یک حوزه، مسئول یک حوزه، وظیفش اینه که این استعدادهای درخشان رو شناسایی بکنه که نه هدر نره. همین کار را سید مرتضی چون امکانات مالی داشت، مدیریت خوبی داشت، در حوزه نجف شناسایی کرد شیخ طوسی را به عنوان شیخ محمد حسن طوسی یه طلبه خوش استعداد تشخیص داد، ماهی 12 دینار به او شهریه داد، او رو تأمین کرد، او شده شیخ طوسی. ابن البراج را ماهی 8 دینار شهریه داد که او دیگه نیاز به کار دیگه نداشته باشد، شده ابن البراج. این سر موفقیت حوزه نجف بود به تدبیر مرحوم سید مرتضی. غرض اینه که ابن البراج از فحول علماست، پیش اون بزرگان درس خونده، در خدمت مرحوم شیخ طوسی بوده به مانند آن. ابن البراج که میگوید عبد اگر معزون بود ولی علم نداشت تجارت او جائز نیست، یعنی نافذ نیست، لا یجوز بیع العبد، ناظر به این اصل سوم، اصل سومه و اون اینه که صرف طیب نفس مولا کافی نیست، باید انشاء بشود، باید عبد احراز بکند. اگر بخواهد تصرف بکند صرف طیب نفس کافی است، ولی اگر بخواهد تملیک بکند، مال مولا را به دیگری منتقل بکند، این باید اذن داشته باشد، اذن انشایی. حالا اگر مولا انشا کرد گفت اذن میدم، این کافی است. نشانش اینه، شما اینی که از ابن البراج نقل شده است درست مطالعه فرمایید، میبینید یه صدر و زیدی دارد. صدرش این است که اگر مولا عبد خود را اذن داد و او اطلاع نداشت، این بیعش نافذ نیست. ولی اگر مولا به یه قوبی گفت شما میتوانید با عبد من مذاکره کنید، معامله کنید، به یه قومی اعلام کرد که میتوانید، این میشه انشاء اذن، این میشه بعد اذن ابراز شده، صرف طیب نفسی درونی نیست. انشاء اذن است، برای اینکه به یک گروهی گفته که شما می توانید با او معامله کنید. چون به یک گروهی گفته است که می توانید با این عبد معامله کنید، این تیب نفس درونی با تصریح انشاء شده است. وقتی انشاء شد، از اون بعد تمام خرید و فروش عبد جایز است، یعنی نافذ است. خب این دومی را ابن براج گفته دیگه، هر دور مرحوم شیخ نقل میکنه. چجور چطور شد که در صدر مسئله ابن البراج میگوید که بیع عبد جایز نیست، یعنی نافذ نیست، در ذیل مسئله که میگوید اگر مولا به یه قومی اجازه داد که با عبد معامله کنن، از اون به بعد معامله عبد یجوز و یعنی ینفذو. سرش آن است که تیب نفس انشاء شده است، به اذن در آمده. چون به اذن در آمد، اظهار شده، به انشاء شده اثر دارد، ولو عبد ندونه. همین که او انشاء کرده ولو دیگری بدونه، این از فضولیت میفته بیرون. این بعد تحلیل نیست، ولی منظور آن است که آخر اونجور به ابن البراج نسبت دادن خیلی روانی است. وقت مستقیما نقد علامه در مختلف متوجه میشه، استحسان مرحوم شیخ هم وارد میشه. در تتمه این فرو یه فرمایش مرحوم آخون دارد که اون ناظر به انصرافه. فرع صورت اولایی که الان ما درش هستیم این بود که این شخص به خیال اینکه جایز تصرف نیست برای مالک بفروشد، بعد معلوم شود که ولی است، بعد معلوم شود ولایت دارد. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که این یقینا صحیح است، ولو ما قائل باشیم به بطلان به فضولی، برای اینکه فضولی نیست. فرع اول این بود که لو با معتقدن کونه غیر جایز تصرف، فبان کونه جایز تصرف. جایز تصرف صورت اولش این است که ان یبی عن المالک فانکشف کونه ولی عن البی. مرحوم شیخ فهمد که برو ما قائل باشیم به اینکه عقد فضولی صحیح نیست، این صحیحه، چون این فضولی نیست. تأملی که مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه دارد بین که درست است که این فضولی نیست، ولی شما اگر بخواهید بگید ولی مثل اب یا جد جایز تصرف است، به اون نصوص ولایت ابو جد تمسک بکنید، آیا اون نصوص منصرف از این و صورت نیست؟ این صورت اینه که کسی باورش این است که جایز تصرف نیست، بعد معلوم شد که جایز تصرف است، آیا اون نصوص ولایت این صورت را هم میگیرد یا از این صورت منصرف است؟ گرچه خود مرحوم آخوندی امر به تأملی دارد، بگد فتأمل، ولی جای این تأمل هست که آیا نصوص از این صورت منصرف است یا این صورت هم میگیرد. شاید از این صورت منصرف نباشد، البته اگر از این صورت منصرف نبود اون فرمایش شفاف شیخ تا درست است. خب حالا این نقد مرحوم، تأمل کوتاه مرحوم آخوند رضوان الله علیه. در پایان باید به این دو نکته اشاره کرد، یکی این که حالا که روشن شد بین تیب نفس درونی با انشاء شده فرق است، بین این صدر و ذیل فرمایش ابن البراج فرق گذاشته می شود، اولا که گفته شد، ثانیا اونجایی هم که ابن البراج می گوید بیع این عبد نافذ نیست، معناش نیست که باطل است، معناش این است که در فصل دوم کم بود دارد، نه در فصل اول. بیان زارش این بود که این است که ما الان در فصل دومی، فصل اول که قبلا گذشت این بود که العقد ما هوه، فصل دوم که ما درش هستیم العاقد من هوه، فصل سوم که به خواست خدا بعد میآید این است که المعقود و علیه ما هوه، که فصل سوم شرایط عوضین است، فصل دوم شرایط متعاوضین است، فصل اول که عقد است شرایط اصل تعویض است. فرمایش اون آیین است که عبدی که واقعا معزون بود منتها علم به اذ نداشت، شخصی که واقعا معزون بود منتها علم به اذ نداشت، مشکلش تو فصل دوم است نه فصل اول. یعنی عقدش باطل نیست، مثل سبی نیست که قصدهو کلا قصد به عمدهو خطا، عقدش صحیحه، منتها بخواهد نافذ باشد این اذن میطلبد. عقد سبی صحت تأهلی هم ندارد، یعنی اگر سبی چون عمدهو خطا و قصدهو کلا قصد اگر او عقد کرد، این چنین نیست که با اجازه ولی حل بشود. عقد سبی از سنخ عقد فضولی نیست. عقد فضولی در مرحله عقد واجد تمام شرایط صحت است، عقدش به نصاب تمامیت رسیده است، صحت تأهلی را داراست، منتها عاقد مشکل دارد. ولی در عقد سبی نظیر عقد نائم، نظیر عقد حاضر، نظیر عقد سکران، نظیر اینا، خود عقد مشکل دارد. پس اینی که قاضی ابن البراء جزوان لعرف ملا یجوزو، یعنی این صحت فعلی ندارد، نه صحت تأهلی هم نداشته باشد. کسانی که قائل به صحت و عقد فضولی با اجازه بعدی میگن این با اجازه بعدی صحیح میشه دیگه. بله دیگه، این که محجور نیست به این معنا که انشاء نتونه بکنه تقدیم ایجاب بر قبول و عربیت و مازبیت و اینا نداشته باشه، نظیر سبی باشه که عقدش لغو باشه بدون اذن مولا، مشکلش در فصل دوم است نه در فصل اول. اما سبی یا مجنون یا سکران یا نائم یا غافل یا ساهی یا حاضل، اینا تو فصل اول مشکل دارن، یعنی عقدشون کلا عقد است، با اجازه بعدی صحیح نمی شود. یک کسی که در حال نیمه خواب یا در حال چرت زدن عقد خونده بعد هم بخواهد بگد عجزتو کافی نیست، اون عقد مشکل دارد، صحت تأهلی هم ندارد، یعنی انفاق نمی تونه تنفیذ کند. لیاقدرشه جمعی عباداتش، ادعیهش، اورادش، اذکارش، انشاءاتش تام است، در اون جد حر است. لذا حتی عبد میتواند به اذن مولا از طرف خیلی ها وکیل بشود و کار اون را انجام بدهد. این در مقام تنفیذ و اجرا مشکل دارد، نه در مقام انشاء. در مقام انشاء چه مشکلی دارد؟ اما سبی در مقام انشاء مشکل دارد، همونطوری که تو مقام اجرا مشکل دارد. لذا عقد سبی غیر از عقد فضولی است. عقد فضولی آن است که در فصل اول به نصاب تمامیت رسیده باشد، منتها مشکل فصل دوم دارد. ولی در عقد سبی اصلا فصل اولش مشکل دارد، اصلا عقدش کلا عقد است، قصدهو کلا قصد، عمدهو خطاب ماننده آن. حالا برسیم انشاءالله به صورت ثانیه. والحمدلله.